اما چه ملاقاتی، ملاقات در واقع نبود، یک جدال بود ما بین بازجوان و گل سرخی.
و در این دیدار خسرو گل سرخی چی میگفت و یا فکر میکنید که حالت او جدیتر و انقلابیتر شده بود؟
بله، گل سرخی به دلیل که اولا شکنجه بسیار شده بود خودشم تو دادگاه گفت.
در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می شوم، تحت شکنجه قرار می گیرم و خون ادرار می کنم.
و هیچ کاری نکرده بود و همون روز که ملاقات داده بودن وقتی منو بردن اونم آوردن گفتن این ملاقات دادیم که جلوی زنت بگیم که اگر نه حرف تو بزنی میذاریم از ردیف دوم از فلان کرد جلوتر میذاریم. اونم با تندی هرچی تمامتر بهشون جواب داد چون استوار بود، گفتش که من با خودکار بیک که نمیتونستم کاری کنم، من اصلا اینا رو نمیشناسم، شما منو چرا با اینا میخواین دادگاهی کنی؟ و اونا خب میگفتن تو باید بیه حرفتو بزنی، میگفت من حرفی ندارم بزنم. میخوام بگم که میدونست ولی خسرو راهشو انتخاب کرده بود، نمیخواست خودشو جلوی اینا و همه دنیا بفهمونه که در چه شرایطی داره زندگی میکنه، میخواست بگه به عالم که چه سانسوری هست، چه شکنجه هایی هست. بی خودی گرفته بودنش و بی خودی با اینا دادگاهی و میگفتن که بیا بگو، میگفت من حرفی ندارم بزنم.
ولی اصولا چرا و چطور شد که این جلسات محاکمات به صورت تلویزیونی ضبط و پخش شد؟ یا شما یا خسرو گل سرخی خبر داشتین که قراره این محاکمات از تلویزیون پخش بشه؟
نه خیر، من که با تو اون دادگاه نبودم، من جدا تنها محاکمه شدم. اما بعدن ساواک به من گفت، ساواک خیلی بارها به من گفت ما اشتباه کردیم، میدونین میگفتن چرا اعدام کردین خسرو رو، گفتن ما اشتباه کرد. ببینید اینا میخواستن که خسرو فکر میکردن که این کارو که میکنن برندن، میدونین اینا میخواستن بگن که مثلا این آدم جلو ما زانو زده، این شکست خودشو، اونم میدونست که چنین چیزی اینا ازش میخوان، به این دلیل ایستاد. خب ساواک معلوم بود، ساواک میخواست بهره برداری کنه دیگه، یک رژیم یعنی میخواست بهره برداری کنه از این کاری که کرده بود، فکر میکرد به نفعش، دقیقا به ضررش بود این اتفاق.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی گفته بود که او یک مارکسیست لنینیسته و در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه این حرف او به واقعیت نزدیکه؟ چون از سوی دیگر هم در دادگاه از حضرت علی و حسین نام میبره و ظاهراً تمایلات مذهبی هم داشت، آیا اینطوره؟
بله، ببینید خسرو در مملکت زندگی میکرد، میهنش بود در ایرانی که همه مسلمان بودن، حتی همون پادشاه مملکت همش خواب دونم رفتم حضرت علی رو دیدم، میرم حرم حضرت رضا، نمیدونم مرتب خواب امام زمان رو میده، اینا رو میگفت، پاسخ در تاریخ نوشته همه اینا رو. در چنین شرایطی اینا رشد کرد، یعنی بزرگ شدن در یک کشور مذهبی که همه درباره مذهب صحبت میکنن، خانوادش هم مذهبی بودن دیگه، پدر بزرگش مخصوصا در قوم زندگی میکرد و آیت الله بوده، البته خودش مارکسیست بود، حالا لنینیستش نمیدونم ولی مارکسیست بوده اینا. اما خب در اون موقع همه شما ببین خود حزب توده خیلی هاشون من شنیدم که نماز اصلا میخوندن، ولی از رهبرانشون در آن زمان و خستم یه حالتی بود، خصوصا اون موقع که خیلی مد بود مارکسیست به اصطلاح اسلامی و دکتر شریعتی و اینا همه تقریبا در این مایه حال مارکسیست اسلامی بهش نمیگفتن اون موقع، ولی همه در این خصوص صحبت میکردن.
زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جام بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میشویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه قشون حکومت قدرت داشت، او ایستاد و شهید شد.
گستاخی اون موقعی با هم زندگی میکردیم، میگم ما انقدر جوان بودیم و انقدر زود زندگیمون به اصطلاح تموم شد با هم که تازه داشتیم هم دیگه رو میشناختیم، میدونین یعنی 4 سال زندگی هیچ چیزی نیست که آدم بتونه روش، هیچ چیز مسئله من از اون ندیدم که بتونم روش دست بذارم. میکنم شرایطی، یعنی تشخیص داده بود در دادگاه این گونه صحبت کنه برد بیشتری داره به نظر من.
اتفاقا همین رو میخوام بپرسم که به ویژه برخی از دوستان خسرو گل سرخی از شنیدن بخشی از اظهارات مذهبی او در دادگاه متعجب شده بودند و میگفتند که انتظار نداشتند که او چنین سخنانی بگه. آیا به تصور شما پخش زنده تلویزیونی این محاکمات موجب شد که او چنین حرفایی بزنه؟
یه مقدار زیربنا داشتن، یعنی همطور که گفتم خانوادهش یک خانواده مذهبی بودن، در یه خانواده اینطوری بزرگ شده بوده، بعد داشته شکل خودش رو میگرفته. من تو خونه ندیده بودم که مثلا چیزی در این خصوص صحبتی بشه. آدم در یک جایی انتقابی میکنه، میدونی؟ و خصوصا اون لحظه این انتقاب رو کرده بوده که یه چنین دفاعی کنه. اعتقاد داشته به نظر من، فکر کرده این دوتا با هم ادغام میشن دیگه، در تحلیل خودش، در تصورات خودش، در اون چیزی که خوانده بوده و اون چیزی خانش خودش برداشت کرده بوده، این بوده که بیان کرد.
خانم گرگین، در یک جایی خوندم که گفته بودین که در همون دوران آشناییتون با خسرو گل سرخی وقتی به منزل او رفته بودین، عکس ماو و کارل مارکس و میرزا کوچک خان رو به دیوار اتاقش زده بود. آیا این صحت داره؟
بله بله، اولین باری که خونشون رفتم در تهران، بله اتاقی داشت. عکس آقای طالقانی هم بود دستش، یعنی این هم اضافه کنم که به هر حال، یعنی به یه شکلی اینا رو پر هم قرار داده بود که من،
یعنی عکس آیت الله طالقانی، ما او، کارل مارکس و میرزا کوچک خان.
بله، ما او. آره، اینا رو در کنار هم ادغامی یک، ببینید من فهم کنم آدم وقتی یه چیزی میخونه، جوان بود دیگه، جوان 22 ساله، واقعا بیشتر نبود که یک اون موقع، یعنی سنی نداشت، ولی در یک دوران جوانی آدم یه انتخابهایی داره. تازه اون موقع مثلا چگوارا برای ما خیلی مهم بود، اوریانا فالچی مثلا برام خیلی دوست داشتم مثلا اوریانا فالچی بشم مثلا، ولی الان میبینم که زیادم هم چیز، و اینکه خودم مثلا میگم رسیدم به جایی که دیگه احتیاجی نمیبینم این گونه آدم ها رو الگوی خودم قرار بدم.
خانم گرگین، به عنوان آخرین سوال، آیا موردی هست یا موضوعی هست که تا به حال در مورد خسرو گل سرخی در جایی نگفتین و امروز میخواین برای اولین بار مطرح کنید؟
آخرین چیزی که ازش یادمه که به من میگفتش که باید ما بیشتر مطالعه کنیم تا بتونیم بهتر بنویسیم، یعنی واقعا از سیاست خوشش نمیمد، جوونی بود که تازه شروع کرده بود.
در مورد پسرتون، فرزند مشترکتون دامون، در مورد او رفتار خسروی گل سرخی با پسرش چیزی به خاطر دارین؟
بله، پسر 2 ساله بود دیگه، به پسر من که ما رو دستگیر کردن دیگه، صبح میرفتیم شب میمدیم سر کار، یک کمی بازی و نوازش با فرزند و بعد دوباره تکرار میشد، یعنی نگذاشتن روزگاری داشته باشیم که این فرزند بتونه از مهر پدری برخوردار باشه.
خانم گرگین، در پایان این گفتگو میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از شعرهای خسرو گل سرخی رو به انتخاب و صدای خودتون برامون اگه امکان داره بخونید.
یک شعر خسرو گل سرخی داره که در همون دوران خیلی معروف شد، اسمش از سرود پیوستن. باید که دوست بداریم یاران، باید که چون خزر بخروشیم، فریادهای ما اگر چه رسانیست، باید یکی شود، باید تپیدن هر قعل اینک سرود، باید که سرخی هر خون اینک پرچم، باید که قلب ما سرود و پرچم ما باشد، باید در هر سپیده البرز نزدیک تر شدیم، باید یکی شدیم، اینان حراسشان زیگانگی ماست، باید که سرزند تلیعه خاور از چشم آی ما، باید که لوت تشنه میزبان خزر باشد، باید کبیر فقر از چشمه های شمالی بی نصیب نماند. باید که دست های خسته بیاسایند. باید که خنده و آینده جای عشق بگیرد.
تفنگی شدم رو به نبودن هایت، رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت. فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم، نزدیک کنم. هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم، شلیک کنم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت. موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهرم دوری تو قلب مرا بی گله کشت. موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. به پرواز تو با نامه خیسی در مشت، تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت. از تو تلخی که به جز خاطره قرمز نیست، از تو تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست. یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت. موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
Sur le ciel de Paris s'envole une chanson.